الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاهرین ولعنة الله على اعدائهم الى قیام یوم الدین. بحثی که شروع میکنیم با استمداد از ذات مقدس الهی، یکی از بخش‌های مهم اصول فقه امامیه است، یعنی مباحث اصول عملیه. اگر فراموش نکرده باشید، مرحوم آقای آخوند در ابتدای کفایه وقتی میخواست اصول فقه رو تعریف کنه، فرمود که صناعتون یعرف بها القواعد التی یمکن ان تقع فی طریق استنباط الاحکام اولتی ینتها الیها فی مقام العمل. یعنی اصول فقه رو صناعتی و فنی و دانشی دانست که عهده‌دار بحث از دو قاعده است، دو نوع قاعده. یک نوع قاعده اون قواعدی که به قول ایشون در طریق استنباط احکام قرار میگیره و حاصلش یک حکمه، کشف حکمه. القواعد التي يمكن ان تقع في طریق الاستنباط. اما بعد با آوردن او به یک سری قواعد دیگه اشاره کرد، فرمود قواعدی که برای عمل در طریق استنباط حکم نیست. میدونید که میگن او قاطع تفصیله، یعنی نمیتونه اون دومی هم چی باشه؟ در طریق استنباط احکام باشه، بلا او معنا نداره، قسیم نیست. لذا میگه قسم دوم اون قواعدیه که مجتهد بهش میرسد در مقام عمل، اما برایندش و حاصلش یک حکم مکشوف نیست. ملاحظه میکنید که ایشون اصول فقه رو دو بخش کلان براش میبینه. مثلا ظاهر حجته، بله، یک مسئله اصولی، قاعده اصولیه. صیغه امر ظهور در وجوب داره، یک قاعده اصولیه. این دو رو کنار هم میگذاریم، ازش وجوب نماز در میاد، وجوب زکات در میاد، وجوب حج کشف میشه. پس از ظاهر و حجه یا صیغه الامر ظاهرتون فی الوجوب دو تا قاعده است که وقتی با هم ضمیمه میشن و به اصطلاح ازدواج میکنن، کنار هم قرار میگیرن، نتیجه میشه که بله، نماز واجبه، حج واجبه، زکات واجبه. خب این برای اون قواعدی که در طریق چی؟ استنباط احکام. اما یه سری قواعد داریم به قول ایشون حاصلش استنباط حکم نیست. مثلا براءت، براءت حاصلش استنباط حکم نیست، براءت رهایی از حکمه نه حکم. تازه اگرم بگیم براءت و اباحه حکمه، باز به عنوان حکم شرعی نیست، حکم شرعی واقعی، بله به درد عمل میخوره. بله ازاد تو پیشانی اصل براءت نوشتن شما که حکم خدا را نمیدانی به این عمل کن. یا در استصحاب چی میگن؟ میگن شما که شک داری بیا استصحاب کن. در دوران ام بین محظورین و اصالت و تحقیق چی میگن؟ میگن شما که نمیدانی حکم وجوب است یا حرمت است، مخیری. اصالت و تحقیر اینها ینتها الیها فی مقام العمل، اما لا تقع فی طریق استنباط الحکم. خب اگر باید میستم ببینید کفایه، ما متن کارمون کفایه است دیگه، کفایه تا اینجا که حالا ما خوندیم خارجش رو شش مقصد، چون این مقصد هفتمه، در واقع عهده‌دار بحث‌های مقدماتی بوده ابتدای کفایه و شش تا مقصد هم تا حالا داشته. یک مقصد در اوامر، در نواهی، در مفاهیم، در عام و خاص، در مطلق و مقید، در قطع و زن، امارات. تمام اونها مربوط به اون قسم اول میشه، یعنی این شش تا مقصد ها که گذشته عهده‌دار قواعدی بوده که به قول ایشون در طریق استنباط حکم قرار گرفته. اما از حالا به بعد که مقصد هفتم، عهده‌دار اون قسم دوم، یعنی قواعدی که ینتها الیها فی مقام العمل، اصولا بحث اصول عملیه برای این بخش از قواعده که حتما پیشبینی هم میکنید ما براءت خواهیم خواند، استصحاب انشاءالله، اصالت و تحیید و اصالت الاحتیاط، اصالت الاشتغال. این هم مقصد هفتم. البته یه مقصد مهم دیگه هم در پیش داریم که حالا ما معلومیست که برسیم، چون این از بحثای هم مقصود از نظر حجم و هم مقصودتر از نظر کیفیت مسائلش، مقصد هشتم هم که تعادل و تراجیه یا تعادل و ترجیه که بحثای سالهای آینده است. پس بنابراین ما الان، من یه ربطی زدم بین اینجا و اول کفایه، این کاری که ما کردیم، ما الان اینجا تحت عنوان مقصد هفتم و مباحث اصول عملیه انشاءالله میخوایم اون قسم دوم قواعد اصول رو بحث کنیم، با فراغ از این که قسم اول دیگه تمام شده. خب معمولا اگر دوستان فضلا ملاحظه کرده باشید، بزرگان ما دیگه وارد بحث شدن، یعنی خود مرحوم آقای آخون دیگه بدون این که مقدماتی رو ترتیب بده وارد بحث شده و خیلی از بزرگان دیگه. البته بعضی از اعاظم هم مقدماتی که به نظر خودشون لازم می آمده مطرح کردن. خب حتما پیش بینی می کنید، برای سلیقه ما رو خیلی از دوستان به دست آوردن، به نظر ما می رسد که باید یک سری مقدمات اول ردیف کنید، یعنی همینطوری وارد حیات خلوت، به قول معروف حیات داخلی بحثای اصول عملیه بشیم درست نیست. یه سری مقدماته که من با شماره 1 2 3 4 حالا یه چند روزی عرض میکنیم. بحثای حساسی هم هست، گرچه هنوز حوزه جان نگرفته برای شروع کار، ولی به هر حال باید از یه جای شروع کرد دیگه. احیانا دوستانتون بعدن اومدن هم بحث بودید، بحثای مهمی است، ما بعدن از اینا زیاد استفاده خواهیم کرد دیگه، خودتون دوستانتون در جریان بگذارید. اولین مقدمه تحت عنوان شماره یک، ببینید ما میخوام این بحث رو حالا یکی دو روز بیشتر هم نمیخوام معطل بشیم، اینی که اجتهاد شیعه، البته منظور ما از شیعه، چون در متداول متون شیعه نمیدونم زیدی رو هم میگیره، اسماعیلی رو میگیره، ولی ما وقتی میگیم شیعه یعنی امامیه، ولی من از هر دو تعبیر استفاده میکنم. ببینید اولا اجتهاد شیعه چند ساحتی به اصطلاح، چند بخش داره. خب از این توضیحات معلوم شد، ولی بذارید بیشتر توضیح بدید. اجتهاد به اصطلاح دو ساحتی دو بخشی شیعه، اصول عملیه موقعیتش در اصول فقه امامیه، اینم یه بحث. اصلا اصول عملیه مثل حالا که در این قرون متأخر مطرحه، آیا در گذشته هم مطرح بوده؟ بحث مهمیه. یا اینها از نتایج افکار بعدی هاست؟ ببینید ما یه بحث اصول عملیه رو بخوایم بکنیم، نمیتونیم تاریخشو و تبارشو در نیاریم، در واقع یه بحث به اصطلاح تاریخ توارشناسی بحث. بعد در فقه امامیه، یعنی حالا غیر از بحثای اصول فقهی، اصول عملیه در فقه امامیه چقدر حضور داره و اصلا چقدر باید حضور داشته باشه؟ آیا بیش از اندازه حضور پیدا نکرده؟ آیا لازم نیست بیشتر حضور پیدا کنه؟ خب اینا میبینید مسائلی نیست که یک مجتهد ازش بی نیاز باشه. البته یه سرکی هم میگم، سرک چون نمیخوام معطل بشیم، به اصول فقه و فقه غیر امامیه یعنی اهل تسنن میزنیم، ببینیم چقدر ما مشترکات داریم با اونها و چقدر جدایی داریم. میدونید همین گاهی ندانستن مشترکات و افتراقات گاهی باعث میشه که مثلا ما یه اشکالی میگیریم که بر مبنا نیست، بر اساس مبنای اونها این اشکال وارد نیست، یعنی اشکال بناست نه مبنا. ما وقتی میخوایم فقه اونها رو بفهمیم باید اصول فقهشون رو بفهمیم. خب اصول فقهشون هم یه بخشش همین اصول عملیه است. ببینیم اصلا چه موقعیتی داره. آقا من این مطالب رو مثلا اگر بتوانیم در دو نشست برگزار کنیم، همه رو تحت عنوان شماره یک، حالا نوشته که دستتون برسه ملاحظه میکنید، نوشتم اجتهاد دو ساحتی شیعه و موقعیت گفتگو از اصول عملیه در اصول فقه و کاربرد آن در فقه، یعنی چه در اصول فقه گفتگو میشه ازش، در فقه چی میشه به کار گرفته میشه. این عنوان رو بعداً دقت کنید. البته هم فقه امامیه، اصول فقه امامیه، هم غیر امامیه. البته ما برامون اصل امامیه است. البته عرض کردم برای این که بفهمیم اشتراکات و افتراقات رو یه سرکی هم به اونها خواهیم زد. اینا شماره اول. شما چی داشتید؟ شما چی داشتید؟ این رو بگذارید تو توضیحات عرض میکنم، اشکال به جاییست، اشکال دوستمون، من گریمش میکنم فرمایش دوستمون رو. ایشون میگن اگر منظور از این فی طریق استنباط الاحکام حکم واقعیه و اون ینتها الیها فی مقام العمل حکم ظاهریه. خب ما در هیچ طرفش، گاهی اونم به حکم واقعی میرسیم، یعنی دو طرفش نقص داره. اگر منظور اول هم حکم واقعی هم ظاهری، خب بعدی هم حکم ظاهری میرسیم دیگه. اینه دیگه اشکال شما با گیریمش. بسیار خوب، اینا حالا تو بحثا میاد و خب میدونید اینا تو حواشی کفایی حسابی روش بحث شده، چکش خورده، نقض و نقض و ابرام شده. انشاءالله مراجعه میکنید. من این رو عرض بکنم چون اوائل سال، اول سال هست و بعضی دوستان جدید میان. درست ما نوشته میدیم و از این جهت کار شما تا یه حدودی راحت میشه، تجربه هم ثابت کرده. خب این نوشته در تمرکز دانش طلب و فاضلی که شرکت میکنه خوبه دیگه، یه حواسش به نوشتن نیست که مطلب رو از دهان استاد نگیره. اما خب اینا مثلا باید مراجعه کنید، یعنی هم یه عبارت کفایه رو شاید یک ساعت وقت شما رو شب بگیره، جزئیات رو باید مراجعه کنید. و ما هم چون الان متن کفایه رو نمیخوام توضیح بدیم، طبیعتاً از اینها عبور میکنیم، ولو در خصوص این سوال شما ناچارم توضیح بدم، جز بحثا هست. ببینید دوستان، راجع به این موضوعی که مطرح کردیم، اجتهاد دو بخشی دو ساحتی شیعه، موقعیت اصول فقه، بحث و گفتگوش یا کاربردش، ببینید ما چند تا باور که تقریبا همه دوستان کم و بیش بلدن، میدونن این باورها رو میخوام امروز مرور کنیم، یعنی همونه که از درسای گذشته در ذهنتون دارید. ببینید معمولا باور عمومی، این کلمه عمومی عنایت روشه، عمومی یعنی اکثریت نزدیک به اتفاق، اما کلی و بی استثناء هم نیست. باور عام، باور عام اصول این شیعه میدونید اینه که احکام الهی به دو قسم واقعی و ظاهری تقسیم میشه. حالا هی یواش یواش میام جلو. احکام واقعی که معلومه، یعنی آنچه را خداوند بدون توجه به جهل و علم ما برای افعال یا شؤون آدمیان وضع کرده. ممکنه ما بفهمیم، ممکنه نفهمیم، احکام واقعی، درسته؟ در مقابل احکام ظاهری است که در طول احکام واقعی، یعنی در فرض جهل به حکم واقعی و شک که در آن جعل شده. اولی رو میگن واقعی، اتفاقا نام مناسبی هم هست. دومی رو میگن چی؟ ظاهری. حالا این ظاهر، این حکم ظاهری ممکنه به واقع اصابت کند که میشه منجز واقع، ممکنه به واقع اصابت نکند میشه عذر، به تعبیر قومی ها میشه معذر، درسته؟ حالا همینجا یه لحظه توقف میکنید. ببینید بعضی ها مثل مرحوم آقای آخوند جادتون باشه، در بخش امارات میگفتن که مفاد امارات رو نگید حکم، حتی حکم ظاهری. ایشون مخالف بود. شک، یعنی یادتون رفته در اوائل جلد دو در مباحث امارات نگاه کنید، مرحوم آخون میدونید که ایشون اصلا به دو حکم ظاهری و واقعی معتقد نیست، ایشون معتقده به حکم واقعی. منتها میگه که میفرماید که مواردی که مجتهد یا به تبعش مقلد به واقع نرسد عذر داره، نه اینکه شارع یک اعتباری در کنار اعتبار قبلیش داشته باشه. ببینید خیلی مهمه، یه دفعه میگیم حکم الهی واقعی وجوب نماز جمعه است، ولی اگر مجتهدی نرسید به وجوب، رسید به حرمت دیگه، بالاتر رسید به حرمت، شارع در ظاهر یه حرمتی براش جعل میکنه، یه دفعه اینجور میگیم، این میشه چی؟ میشه حکم ظاهری، اما حکم میشه اعتباره. اما یه دفعه میگیم یعنی چه خداوند اعتبار میکنه حرمت را؟ نه، همینقدر که ایشون اگر نماز نخواند بفرمایید عقاب نمیشه و همون نماز ظهر ازش قبول میکنه، در همین حد. اما دو دستگاه نیست، دو اعتبار نیست، یک اعتبار برای علما، عالمان، منظور از علما نه یعنی کسانی که عالمن به قول، یه دستگاه برای جهال، برای کسانی که شک دارن. ولذا ایشون مفاد امارات رو یادتون باشه در اوائل جلد دو میگفت اگر به واقع برسد تمام شخصیتش به واقع، اگر به واقع نرسد فقط چیه؟ عذره. ولذا مرحوم آخون وقتی میگه حکم، ادبیاتش رو احترام بگذاریم، وقتی میگه حکم منظورش چیه؟ حکم واقعی. اصلا نیازم نمیونه کلمه واقعی رو بیاره، چون ایشون که تقسیم رو قبول نداره. البته این بحثا رو جناب آخون در امارات داره، ولی می شود این سخن رو در اصول عملی هم گفت، دقیقا پیاده کرد، یعنی گفت اصول عملیه اگر مطابق واقع بود، چون دلیل نداریم که اصول عملی مطابق واقع نباشه، خیلی وقتا مطابق واقع میشه، خب طبعه ها، اگر هم نبود فقط عذره. ولی ببینید ما چه قائل به حکم واقعی و ظاهری بشیم که عموم اصولی ها این اعتقاد دارن، چه مثل مرحوم آخوند بگیم حکم واقعی است، ولی به هر حال همین عذری که ما داریم در موقع جد، همین عذر می شود اسمشو گذاشت حکم، یعنی خداوند بالاخره از ما پذیرفته که ما نماز جمعه رو در اون مثال نخوانیم، حرام بدانیم و به جاش نماز ظهر بخوانیم. بلذا این بحث خیلی، یعنی این اختلاف، حتی اگر یادتون باشه حالا آقایونی که تشریف داشتید، ما در اونجا میگفتیم که نمیشه گفت واقعا نزاع واقعیه، مهم اینه که ما حکم رو چه بدانیم. یعنی اگر به نظر من اختلاف تو تفسیر و حکمه، نه واقعا یک اختلاف عمیقی بین اصولی ها باشه، که اینا دیگه بحثاش گذشته. ببینید پس این باور اول، بعضی از دوستان دیر اومدن، باور اول چی شد؟ خلاصه کنیم، باور اول این شد که اصولیین، عموم اصولیین معتقدن للحکم قسمان، واقعیون و ظاهریون. ظاهری هم حکمیست که در فرض شک در واقع جعل شده. حالا گفتم بعضی ها چنین اعتقادی ندارن، توضیحشو دادم. این یک باور. ببینید بر اساس این باور، باور دومی شکل گرفته. اینا حالت به اصطلاح رابطه طولی دارن، رابطه به اصطلاح حلقوی دارن و همه حلقه حلقه میشن میرن جلو. در طول باور اول یک باور دومی شکل گرفته. چیه؟ اون اینه که بخشی از اصول فقه عهده‌دار قواعد و اسنادیه که مدعی حکم واقعی هست. به بخشی از اصول فقه عقده‌دار قواعد و اسنادیه که عقده‌دار مباحثی چی هستن؟ حکم ظاهری. یک کمی نزدیک شدیم به اون عبارت آقای آخون دیگه، اما خب یه تفاوت هایی میبینید بین حرف من با آقای آخون هست. اولا ببینید، ما میگیم قواعد و اسناد، مرحوم آخون از اسناد صحبت نکرد. از چی صحبت کرد در اون عبارتی که خوندم براتون؟ قواعد. ولی ببینید آقایون، ما اسنادمون هم دو قسمه. منظور از اسناد چیه؟ مثلا ببینید خبر واحد، خبر واحد که یه قاعده نیست، خبر واحد حجت یه قاعده است. یا ظاهر قرآن حجت یه قاعده است، اما خود آیه قرآن چیه؟ سند دیگه، سند استنباط. لذا میدونی که ما در صحنه استنباط یه قاعده داریم، یه سند داریم. این که سنت رسول الله و حضرات معصومین علیهم صلوات الله حجته یه قاعده است، اما اون حدیثی که از امام صادق میرسه اون یه سنده. ببینید ما خود اسناد رو وقتی نگاه میکنیم، خود اسناد رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خود اسناد هم دو قسمت. مثلا زراره از امام صادق که نقل میکنه، چجوری نقل میکنه؟ میگه نماز جمعه واجبه، بله، امر به معروف واجبه، نهی از منکر واجبه، عفاف واجبه. ببینید زبان روایت زبان بیان حکم ظاهری نیست، زبان روایت زبان حکم واقعی است. با اینکه ممکنه دروغ بگه ها، روایت ها ممکنه اشتباه باشه، جالب اینه، ممکنه دروغ باشه، ممکنه اشتباه باشه، اما مفادش و ادبیاتش و فلسفه وجودیش چیه؟ بیان واقع. شما وسائل رو بردارید و رق بزنید، وسائلش چیه؟ روایات همه داره ادعا، الماء طاهر، الارض و فلان، الدم و فلان، القمار و حرام. ببینید خبر واحد ممکنه اشتباه باشه، اما مفادش بیان حکمه. زراره نمیاد بگه یا ایها الناس اگر نمیدانی نماز جمعه واجبه بگید واجبه، از اول میگه قال رسول الله یا عن ابی عبدالله چی؟ صلاة الجمعه واجبه. ولذا این رو من قبلا هم عرض کردم، ببینید امارات با این که اشتباه میکنن گاهی وقتا، خطاست، دروغه، لذا تعارض دارن، ولی زبانشون بیان حکم واقعه. اما برید سراغ اسنادی مثل حدیث رفع، حدیث رفع یکی از اسناد دیگه، رفع مالا یعلم، یا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس قذر، اینا از اسنادیه که ادبیاتش و لسانش چیه؟ بیان حکم ظاهری است. چون میگه اگر شک داری، یا میگه طاهر است تا یقین کنی غیر طاهر است، یعنی یه واقع فرض میکنه، در طول واقع یه حکم صادر میکنه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، یعنی یه واقع فرض میکنه حرام، میگه تا نرسیدی به او برای تو حلاله، در طول او شک داری حلاله. ولذا ببینید چنان که قواعد به قول آقای آخوند بخشیش در طریق استنباط و حکمه که نظرشون حکم واقعیه، و بخشیش در طریق رفع حیلت و سرگردانیست به درد عمل میخوره، اسناد هم همینه، بعضی از اسناد ادبیاتش بیان واقع، بعضی از اسناد ادبیاتش چی؟ بیان حکم ظاهری است و در رفع سرگردانی. ولذا اون عبارت آقای آخون که میگه قواعدی که در طریق استنباط احکام قرار میگیره ولو ممکنه خطا باشه ها، اشتباه باشه، ولی به حسب ادبیات به تعبیری فلسفه وجودی چیه؟ حکم واقعی. ولذا این استنباط احکام حاشیه نزنیم بر کفایه. ولی آخون که میدونه بعضی وقتا آدم یقینش هم اشتباه میکنه، استدلال به قرآنش هم اشتباه، استدلال به حدیثش هم اشتباه، اما ببینید ادعا اینه که این حکم واقعی است. خبر زراره ادعاش اینه، واقعی ادعایی ولو ممکنه چی باشه؟ خطا باشه. آقا اینم یک باور دوم من سریع عرض بکنم. پس باور دوم اینه که یه سری قواعد به قول آقای آخوند یا یه سری قواعد و اسناد به تعبیر ما عهده‌دار اون بخش استنباط احکام واقعی است ولو به حسب ادعا، یه بخشی هم چی؟ عهده‌دار حکم ظاهری. ما تا حالا تا اون شش مقصد بخش اول رو میخوندیم، حالا میخوایم بخش دوم رو بخونیم. اینم دوستان باور دوم. آخرین باور رو عرض کنم این قسمت تمام بشه. ببینید باز در طول این دوتا باور، ببینید اینا دارن با هم کلافه دست به دست میان جلو، یه باور سومی شکل گرفته. باور سوم چیه؟ باور سوم اینه که اجتهاد شیعه دو بخش عظیم داره. یک بخش کشف حکمه، یک بخش در مقام تحصیل حجته ولو به حکم شرعی نرسه. این که آقایون گاهی وقتا میگن اجتهاد چرا به بن‌بست نمیرسه، با این همه مسائل نوپیدا مستحدث چجور مثلا میخواد فقه؟ خب این میدونید 7-8 تا جواب داره، یعنی 7-8 مؤلفه راه داره. یه جوابش حضور همین به اصطلاح ساحت دوم در اجتهاد شیعه است. قسم دوم. قسم چی؟ اصول عملیه. با اون منابع محدود شما چطور میخواد مسائل بیشماره حتی سابقا نداشته استنباط کنید؟ خب میدونید ما وقتی اصول عملیه رو راه بدیم دیگه فوقش میرسیم به شک. بله خب یا مجرای براءته یا استصحابه یا تخییر یا احتیار. و اینو آقایون در اجتهاد شیعه چیز کنیم به اصطلاح امروز نهادینه ببینیم که اصلا اجتهاد شیعه دو قسمت داره. یک قسمت عهده‌دار کشف و حکمه، یک بخشش اصلا عهده‌دار کشف وظیفه است. یعنی خود متکفل استنباطم ادعاش این نیست که من به حکم شرعی رسیدم، ولی میگیم به حجت رسیده. میگه چه؟ میگه رسیدم. میپرسیم به حکم رسیدی؟ میگه نه نمیدونم. میگیم به حجت رسیدی؟ میگه بله. ولذا اجتهاد اگر ما را به حکم نرساند نگران نیستیم، چون ما را به حجت میرساند. حتی حجت اونی که شم حجته، منتها چون میخوان یه فرقی بکنه برای آسونی مفاهمه تعبیر میکنیم. الاجتهادو یعنی برایندش و حاصلش، اما کشف الحکم او تحصیل الحجه. تحصیل الحجه. آقایون ببینید تمام این حرفی که من زدم دقت کردید؟ سه تا باور، یک دو سه پشت سر هم، اینها موقعیت بحث اصول عملیه رو و گفتگو در اصول فقه امامیه رو چیز کرد. الان ما وارد فقه نشدیم. بله اینا که گفتیم چی بود؟ همه اصولی بودی، یعنی موقعیت گفتگو از اصول عملیه در اصول فقه امامیه. ولذا اگر بپرسن چه با این توضیحات بدید دیگه کاملا موقعیتش بیان شده، ضرورتش بیان شده. البته ایشون بهتون بگم تمام اینها مال این دو سه قرن اخیرها، و الا اگر کمی برید عقبتر قرن هشتم، نهم، هفتم، چهارم، پنجم، اوضاع به این شسته رفتگی نیست. یه شلوغی هایی داره. برای این که با اصول گذشته هم آشنا بشیم فردا، میدونید ما فردا اول سری به گذشتمون میزنیم، بزرگانمون در گذشته، ببینیم اونا چجوری اینا رو، آیا این گسستی که اینجور شسته رفته گفتیم در گذشته بوده یا نبوده. بعد یه سری به فقه میزنیم، بعد یه سری هم به اصول فقه عامه باید بزنیم. البته شما بیشتر برای روزهای آینده، ما بارها عرض کردیم دوستان که میان فکر کنن یه نیم ساعتی امشب فکر کنید اصلا میشه این ساختار رو به هم زد، این باور عام رو خرابش کرد و یه باور دیگه‌ای که مثلا اون صحیحه رو این جهت فکر کنید انشاءالله تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.